الحمد لله رب العالمين، در قسم ششم از مقدماتی بودیم که در غیر برهان به کار می رفت به نام وهمیات، و وهمیات هم برای مغالطه در قیاس مغالطی است که حرفای وهمی به کار میره، یعنی عقلی که تنزل یافته باشه برهانی که تشکیل میدهد از مقدمات وهمیه تشکیل میده. موفق مدید به این که قوه واهمه در حقیقت همون قوه عاقل است، ولی عقل تنزل یافته است، عقل ساقط شده، از اون مرتبه خودش ساقط شده، ولذا اون که به دامن وسوسه افتاده اون نه این که عاقل نباشه، عاقل هست اما عقلش از مرتبه سعه کلی ساقط شده، سعه کلی ساقط میشه و باید چیزی را وسیع تر ملاحظه میکنه، خیلی او را بسته مزیق خیلی اونی رو که باید در سطح وسیع مشاهده بفرماید خیلی زیغ مشاهده میکنه، مزیق، مثل این که مفهوم را عقل باید بفهمه، اما اگر مفهوم جزئی باشه که عقل او را بفهمه، اینجا عقل را تعبیر میکنیم به وهم، و اگر مفهوم کلی باشه که عقل او رو ادراک کنه، اینجا دیگه تعبیر میشه همون به عقل. مثلا یه وقتی میاییم معنای محبت را، دوستی را میفهمیم، خب دوستی یک مفهوم کلی است، خواه میخواد من با شما دوست باشم، شما با رفیقتون دوست باشید، اون آقا با اون آقا دوست باشه، دوستی این با اون، اینها دوستی های جزئی است. ما این مادر این فرزند رو دوست داره، این برادر این برادر رو دوست داره، این خواهر اون برادر رو دوست داره، این رفیق اون رفیق رو دوست داره، این درخت میوه خودش رو دوست داره، اینا دوستی های جزئی است. اما یه وقتی میگیم نه، اصلا محبت، دوستی مربوط به این یکی اون یکی نه، اون و ادراک مفهوم کلی دوستی درسته، اون میشه عقل. اما اینکه این آقا با اون آقا دوست هستن، این آقا اون آقا رو دوست دارد، این دوستی این شخص با اون شخص، این میشه مفهوم جزئی دوستی. ما هم این رو میفهمیم هم اون کلی رو میفهمیم. حالا موقعی که داریم این جزئی رو میفهمیم، اینجا هم عقل داریم، یعنی عقل داره ادراک میکنه، اما عقل رو میفرمایید وهم. اینجا در این وقتی دارد ادراک میکند که این آقا اون آقا رو دوست دارد، من این کلاس رو دوست دارم، شما این کلاس رو دوست دارید، این میشه الان، این ادراک ما میشه ادراک وهمانی. و ادراک وهمانی همون ادراک عقلیه اما خیلی زیق، به تعبیر آیون مثل این که شما از یک سوراخ سوزنی بخواید عالم رو مشاهده کنید. خب الان با یه سوراخ سوزن داری به عالم مشاهده میکنی، شما عالم رو به مقدار سوراخ سوزن داری میبینید، پس در حقیقت دید شما نسبت به مثلا اون طرف سوراخ سوزن به مقدار وسعت روزنه این روزنه سوراخ سوزن، پس شما هم الان با این روزنه سوزن دارید با آفتاب نگاه میکنید، دارید در حقیقت آفتاب رو ادراک میکنید. یه وقتی سوراخ سوزن انسان از جلوی چشمش کنار میگذارد، آفتاب رو به اون طوری که هست مشاهده میکند، بازم دارید آفتاب رو ادراک میکنید. در هر دو صورت دارید آفتاب رو ادراک میکنید، اما ادراک قبلیتون از یک روزنه خیلی ریز بود، الان نه، از یک دید وسیعه. ولذا اگر مزیق باشه وهمه، اگر موسع باشه عقله. حالا این عقل و وهم در حقیقت یه قوه مدرکه است. یعنی مثالی که زدیم، اونی که دارد آفتاب رو نگاه میکند همین شخصه، اما یه وقتی جلوش دیواری به اندازه یک سوراخ سوزنی روزنه داره از این روزنه داره آفتاب رو نگاه میکنه، یه وقتی نه، همین شخص با همین چشم و با همین قوه بینایی این دیوار از جلوی چشمش کنار میره، اون طوری که واقع آفتاب است رو مستقیما با یه دید وسیعی داره میبینه. ولذا این میشه عقل، اون یکی میشه وهم، که وهم عقل ساقط شده است، عقل از اون مقام سعی وجودیش مزیق کرده است. حالا اینجا علی مثالی که زدیم، این فقط جنبه مثاله، وگرنه اینجا بیننده در حقیقت یک بیننده است، بیننده مزیق نیست، اون روزنه دید بیننده مزیق و موسعه. اما وقتی رسیدیم به ادراک وهم و خیال، اصلا خود عقل زیغ می شود ادراک می کند، یا خود عقل وسیع می شود ادراک می کند. اگر عقل زیغ بشه ادراک کنه میشه وهم، همین وهم اگر وسیع بشه ادراک کنه میشه عقل، که وهم و عقل دو تا قوه جدا نیست، و ادراک وهمی و ادراک عقلی دو تا ادراک جدا نیست، در حقیقت یک ادراکن، اما نحوه ادراک زیغ و مزیق و موسع داره، زیغ و سعه داره. چون که حالا اون وحدت تشکیکی وجود ذات مظاهر، اون سعه و زیغش تشکیکش به حساب کیه، حالا دیگه اونجا هم این بحث پیش میاد. خب حالا اینه که الان شما میایید ببینید، اینی که الان در حالت شبه و وسوسه هست، میایید شما او رو در مقام گفتار او رو وسیعش میکنید، میگید مگه نه این که الان این لباس نجس دست تو اینو شستی؟ میگه بله. این شیر مگه آبی که داره میاد کر نیست، متصل به مبدأ نیست؟ میگه بله. بعد مگر در رساله مثلا نخوندی که یک بار اینو شستی کافیه، مگر اینکه عین نجاست داشته باشه که بره؟ میگه بله. میخوای اینی که الان فشارش دادی اون نجاستش رفته یا نرفته، یا هنوز اون توه؟ الان هی داری باش حرف میزنی. ایشون در مقام این ادراکی که الان داره در مرتبه عقل قرار میگیره، حرف شما رو تصدیق میکنه، اما به محض اینکه باز رفت سر عمل، میبینید باز زیغ میشه، همون جزبینی خودش رو داره، باز مزیق میشه، یعنی میره تو مرتبه عمل که اجرا میکنه، این ماهی که باش حرف میزنی میبینی وسیع میشه، دیدش قوی میشه، تصدیق میکنه همه حرفا رو. به محض اینکه میره وارد مرحله عمل، دوباره که میشه بازم زیغش زیه اون نظرش زیغ میشه به همون مقداری که از قبل میدید، ولی هی نگاه میکنه میگه خب پس هنوز پاک نشده، باز بشورم، هی میشوره باز میگه هنوز پاک نشده. اینه که این زیغ بینی مخالفت اون وسعت بینی است. حالا از اینجا یک روزنه بحثی در مسیر این مباحث برای من شما پیش میاد، که آیا همین جوری که قوا در قوت و ضعف سلسله مراتب دارن، مثلا قوای ظاهریه حسی قوا از جنبه شدت و ضعف اینا ضعیفترن از قوه وهم و خیال، برای اینکه قوه وهم و خیال میتونه تمام ادراکات پنجگانه حواس رو اونها بفهمن، اما اینجا چشم فقط باید ببینه، ولی گوش نمیتونه کاری که چشم میکنه رو بکنه. ولی قوه خیال هم ادراک گوش رو میفهمد صورتگری میکنه، هم ادراک چشم رو صورتگری میکنه، هم ادراک شامه رو، واکذا هم تازه ادراکات عقلی رو هم صورتگری میکنه، به ما تحویل میده، و هم این سویا رو صورتگری میکنه، تحویل عقل میده. پس قوه خیال خیلی وسیعه، قوه وهم خیلی وسیعه، ولی قوه باصره زیقه، قوه شامه زیقه. قوه باصره در نشأه طبیعت فقط یه کار میتونه بکنه، فقط دیدن. اما قوه خیال هم میتونه دیدن باصره رو تصویر کند، هم میتونه شنیدن سامعه رو صورتگری کنه، هم بویدن شامه رو و هاکذا. پس اثر وجودی هر قوهی دال بر سعه وجودی اون قوه است. معلوم میشه که حواس پنجگانه در ادراکشون، یعنی در ذاتشون، ضعیفتر هستن از قوه وهم و خیال. و وهم و خیالم از جنبه ادراکی و از جنبه سعه کار ضعیفتر است از قوه عاقله. اون وقت بخوایم از جنبه شدت و ضعف قرار بدیم، پس این ادراکات در طول همان و این قوا مراتب دارند و ادراکات هم مراتب دارند. حالا که اینه، آیا هر مرتبه مافوقی مسلط بر مرتبه مادونه یا نه میتونه مرتبه مادون تخلف کنه از مرتبه مافوق در ادراک؟ مثلا قوه بینایی کارش دیدنه، یه وقتی قوه خیال برای بینایی آمادگی داشته باشه، اما قوه باصره برای بینایی آمادگی نداشته باشه، به کار دیدن رو انجام نده، تخلف کنه از دستور قوه خیال، یا تخلف کند قوه خیال از دستور عقل. ظاهرا تخلف در ادراکات راه داره. درسته که حالا قوه خیال از جنبه ذاتیش شدت وجودی داره نسبت به قوه باصره که یکی از حواسه، اما اینطور نیست که بگیم که قوه باصره فقط و فقط باید به دستور قوه خیال کار بکنه و اگر جای قوه خیال دستور نداده قوه باصره نبینه، اگر قوه عقل دستور نداد قوه باصره نبینه. چه بسا خیلی از جایی که یک کسی به یه زن نامحرمی نگاه بیجا میکنه، عقل او رو وقتی میگی، عقل میگه ما دستور نمیدیم، چون ما هم شنیدیم حرف خلافی قبول ندارم، اما اینجا قوه خیال داره میکنه دیگه، قوه باصره داره نگاه میکنه. معلوم میشه نفس در هر یک از این شؤون خودش در اون موطن تجلی خاصی داره که ولو در یک موطن دیگری عقیده و اعتقاد نداشته باشه، مانع از این نمیشه که در یک موطن دیگر باز همون کار رو انجام بده. ولذا اینجا الان میای به وسواس میگی که بابا این طوریه، این مرده است، این شوهر توه، این برادر توه، این فرزند توه، این فامیل توه، این تازه اون روزی که الان تو الان زنده بود که خب با تو رفیق بود، مگه با تو دشمنی داشت؟ تو رو میخورد مثل پلنگ بود؟ میگه نه. باز حالا خب الان امشب ما میریم همه تو تنها پیشش بمون، باز میگی چرا میترسم؟ میگه الان این ترس پیش میاد، با اینکه اون در مرتبه عقل همه رو قبول کرده. پس میشه که یک کسی در موطن عقل نفس او اونجا جلوه کنه، در اون شأنی از شؤون به نام عقل اعتقاد داشته باشد که این میت ازش نباید ترسید، اما بیاد باز همین شخص در موطن خیال هم تجلی کنه و در موطن وهم، در موطن وهم از او بترسه. اینه که تمام اینها شؤون نفسند. نفس اگر قوی بشه اون چرا که در مرتبه بالاتر یافته به مرتبه پایینتر هم القا کنه و مرتبه مادون را، این شأن خودش رو تابع اون شأن بکنه، ولذا حل میشه. اما اگر نفس اون توان رو نداشته باشه که بتونه بیاد در مرتبه عقل گرفته بدون ترسه، در مرتبه وهم با ترسه، اون قوه و توان رو نداره که بتونه بیاد اون عدم ترس در مرتبه عقل را حاکم کنه بر ترس در مرتبه خیال، هنوز به اون قوت عقلانی نفسانی نرسیده. اینه که وسوسه‌گر میبینید که خودش وقتی میشینه پیش خودش حساب میکنه، میبینه که کارش خلافه، وقتی میره وارد عمل میشه باز همون کار انجام میده. اینه که از این ظواهر آثار وجودی نفس برداشت میشه که قوای نفس همه به عنوان شؤون نفس هم. نه اینکه قوا باید در تحت نظر یکدیگر کار کنند. البته کار بکنند چه بهتر، ولذا جناب خواجه فرمود که سلطان قوای اونایی که جهنمی هستن وهمه و سلطان قوای اونایی که بهشتی هستن عقل. اونی که اهل بهشته عقل خودش رو قوی میکنه، نفسش در شأنی از شؤونش به نام عقل قوت وجودی پیدا میکنه و شؤون دیگر خودش را مثل دو شأن قوه وهم و خیال را و پنج شأن حواس ظاهریه را مقهور شأن هشتمش به نام عقل میکنه، احکام عقل را، احکام صادره از عقل را بر این هفت قوای خودش مسلط میکنه، ولذا به چشم اجازه نمیده بدون عقل ببینه، به گوش اجازه نمیده بدون عقل بشنوه، و اگر یه وقتی صدای مستهجن باشه چون عقل اعراض داره ایشون هم اعراض میکنه. اینجا میشه تسلط عقل و حاکمیت عقل بر قوای هفتگانه. اما اگر نه او قوه رو پیدا نکنه قوه وهم قوی میشه. سر به این که قوه وهم و خیال در این نشأه قوی میشن، یعنی نوعاً میبینیم الان در اکثر افراد وهم و خیال بیشتر قوی است تا عقل، این را همون فرمایش جناب حاجی سبزواری در منظومه که چندین بار به عرض رسوندیم که و کثرتون اندل خیاله اکشفو و وحدتون اندل عقوله اعرفو، عقل با عالم وحدت بیشتر. ولذا همین شخص وقتی که از کثرت رهیده به محض اینکه مرگ پیش آمد وارد وحدت شده، همین شخص میبینید یک پارچه دهشت زده است در پیشگاه ملک و ملکوت. چرا؟ برای اینکه اونجا وحدت حاکمه و حالا عقلیشون وحدت رو بهتر میابه، ولذا عقلش در اونجا حاکمه بر دیگر قواش میشه. منتها بیچارگیش اینه که دیگه وقت گذشته، اون علم و عمل جوهر و انسان ساز شده، دیگه اون بحثای شرعی پیش میاد. اما چرا اینجا اکثری مردم رو نمیتونی بیاری در وادی علم، نمیتونی بیاری در وحدت؟ برای اینکه وادی علم وادی عقله و عقل وحدت رو میگیره، علم وحدته، ولذا چون نشأه کثرته زود با قوای دیگر با کثرت انس میگیرن، به خصوص وهم و خیال. حالا ولذا شما یک تعزیه بگیر، الان شما یک تعزیه هم بگیری، همون مصیبت کربلا رو مطرح کردنه، یا آخوندم سر منبرم داره که مصیبت میخونه، اونم همون مصیبته، فرقی نمیکنه. اما تعزیه کثرته، صورتگریه، قوه خیاله، قوه وهمه، ولذا این درخواست عمومی بیشتر داره. ولی اون یکی اینقدر درخواست نداره. چرا؟ چون اون بیشتر مقام وحدته، اون بیشتر باید عقل توحد کند اون وحدت رو بگیره، نمیتونه. باز اکثری توان ندارن، بیشتر اونجا رو ذوق پیدا میکنه. یا مفهوم کلی محبت، الان مثلا بر انسان در شبان روز بگذره، چقدر انسان به فکر محبت به معنای کلی میفته؟ خیلی کم. اما همیشه به فکر این، بله من اینو دوست دارم، شما اینو دوست دارید، اون اونو دوست نداره، این با اون دشمنه، اینطوری. اینکه آدم دائما به فکر وحدت کمه، اصلا همیشه بیشتر به فکر کثرته. لذا برنامه تفکر از همین راه کثرت میخواد پیش ببره. برای اینکه آخه یه چیزی نمیشه که مردم رو تو بیایی بفرمایی که شما همیشه در مسائل کلی نظام هستی به تفکر بنشینید، اون نمیشه. بالاخره این حالا چند لحظه اینجا نشسته، شاید یه مقداری شما برش مسائل کلی بگی قانع بشه، اما به محض اینکه پا شده قوه لامسه به کار میفته، قوای نباتی درون بدن همه به کار میفتن، قوه باصره، شامل، ذائقه، قوه خیال، قوه وهم، اینا همش داره با کثرت انس میگیره. ولذا برنامه تفکر باید بیاد از همین انس با کثرت وحدت رو درست کنه. حالا میاد میگه همینی که میبینی روز و شب نیست، لآیات لأولی الالباب. همینی که نمی پرنده در هوا دف و صف داره، همین جزئی نمیبینی، لآیات لأولی الالباب. همینی کشتی داره روی دریا راه میره، لآیات لأولی الالباب. همینی نمیبینی که چشمت میبینه، گوشت میشنوه، زبون و همین جزئی نیست، لآیات لأولی الالباب. از همین وادی کثرت روزنه جدول وجودی او رو به طرف وحدت باز میکنه. از همینه که اگر میبینید قوه واهمه در مقدمات با عقل موافقه، اما در نتیجه مخالفت میکنه. در نتیجه مخالفت میکنه چیه؟ تو مقدمات که میای او رو دید وسیعش میدید، به محض اینکه میخواد نتیجه قطعی کنه که پس دیگه از این بعد من این مسار این مقدار نمیشورم، اما یک بار کافیه، باز میاد میره در نتیجه قوه واهمه رو عمل میکنه. قوه واهمه میاد در مقدمات با عقل که وسیع بینیست شریک میشه، میگه درسته، اما میخواد به نتیجه برسه که کلی نتیجه بگیره، دوباره نتیجه رو از همون بهمی خودش میگیره. به این مقدمات، مقدمات عقلیه است، نتیجه رو که میخواد بگیره به جای این که بره وسیع نتیجه بگیره، زیغ نتیجه میگیره، چون قرار شد که وهم و عقل دو تا ادراک جدا نباشه، یه ادراکه. اینه که اصلا کار وسواس رو حل کردن خیلی مشکله، چون اگه قوه واهمه یه قوه جدا بود، قوه عقل یه قوه جدا بود، کار وسواس راحت‌تر حل می‌شد. چرا؟ برای اینکه وقتی واقعا او رو می آوردید در قوه عاقله قرار می دادید و واقعا مقدمات رو یقینم می پذیرفت، قطعا به نتیجه عقلی می رسید. اما چرا یه وسوسه شده رو هر چی شما روش تلقیم می کنید به جای نمی رسه؟ چون که این اصلا خودش یک دلیلی میشه برای اینکه قوه واهمه و قوه عاقله یه چیزه، دو چیز نیست. وگرنه اگه دو چیز بود معنا نداره که مقدمات یک قیاسی عقلی باشه، نتیجه قیاس وهمی باشه. آخه نتیجه همیشه تابع مقدمه است، غیر از اینه؟ نتیجه همیشه تابع مقدمه است. میشه گفت که عالم متغیره، هر متغیری حادث است، بعد یک دفعه نتیجه بگیریم که عالم قدیم است. آخه این نتیجه که تو گرفتی، نتیجه اصلا تو مقدمه هیچ سابقه ای نداره. کلمه عالمش تو مقدمات شما هست، اما اصلا در این چند جمله‌ای که گفتی از کلمه قدیم نبود که شما ناگهان اینجا نتیجه گرفتی که عالم قدیمه. که هیچ موقع نتیجه مخالفت با مقدمات نمی‌کنه. پس چرا در قوه واهمه این گرفتاری؟ اینه که همه دست به دست هم میدن تا یکی که دچار وسواس شده او رو درش بیارن گرفتارن. سرش اینه که مقدمات قوه عاقله و واهمه، مقدمات یه مقدماتن. وقتی نتیجه که میخوای بگیری، اگر همین قوه عاقله زیغ بشه وهمی نتیجه میگیره، اگر همین قوه عاقله وسیع بشه بعد عقلی نتیجه میگیره. همین قوه است، همین مقدمات، نتیجه یا جزئی است یا کلی است. اما چون اون مقدمات رو قبول میکنه، میخواد که نتیجه بگیره، به جای اینکه کلی نتیجه بگیره جزئی نتیجه میگیره. نه اینکه این نتیجه جزئی گرفتن برخلاف مقدماتش باشه. اینی که حالا میفرماد در مقدمات با عقل موافقه، اما در نتیجه مخالفت میکنه. چرا؟ چون نتیجه از متن همین مقدمات در میاد، نه اینکه از خلاف مقدمات باشه، ولی چون زیغ میشد نتیجه رو زیغ میگیره و اگر توانش رو داشته باشه قوی بشه نتیجه رو وسیع میگیره. حالا یه دقتی شما روی این بحثی که تا اینجا حالا پیش آمده بفرمایید، ببینید چرا کار وسواس رو حل کردن مشکله. ولذا اصلا مجبوری که شما اصلا کلن بیایی با مقدمات رو ازش بگیری. یعنی شما به این وسوسه کرد، اگر این مثلا میخواد بیاد دیگه، وسوسه هم عجیب غریبه. مثلا یکی رو میبینی که در کل نماز کلمات رو خوب میخونه میره، اما روی کلمه ولضالینش که برای اینکه صاد نشه یا زاد نشه یا زال نشه یا زه نشه اینجا گرفتاره. خب هرچه اگه بهش امر کنی بله شما باید ولضالین را طبق ضابطه تجوید درست اقامه کنی، این هیچ موقع گرفتاریش حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه میاد میره تجوید رو میخونه، ساد اینه، ساد اونه، زاد اونه، زه اینه، همه رو درست هم میکنه، موقعی که میخواد بیاد بگه نتیجه رو وهمی میگیره، نتیجه رو عقلی نمیگیره. چه کار باید بکنی که او رو از دست وسوسه در بیاری؟ مجبوری بیای مقدمات رو برداری، بگی آقا جان اصلا از این به بعد تو نماز با ولزالینه، چه ساد چه زاد چه زه، برای تو مسئله نیست، هر چی شد بخون برو، اصلا واجب نیست، بخون. زی گفتی باش اب نداره قبول میکن، ساد گفتی زا، هر چی بگو، اصلا ولزالی نگو، بگو ولزالی، هر چی میخوای بگی بگو. وگرنه اگه بخوای مقدمات رو بهش الهام کنی بگی نه تو باید حتما نماز تو صحیح بخونی، چی؟ هیچ کار نمیشه. اگه به اینی که داره لباس رو بد میشوره بهش بگی که بله تو لباس رو متوجه باش پاک بشوری، این هیچ که خوب نمیشه، امکان نداره، مگر اینکه بله خدا او رو رحم کنه. بله بیاید بهش بگید آقا اصلا ما کی گفته لباس نجس باید پاک بشه؟ اصلا نمیخوام، ما میخوام با لباس نجس لباس بپوشیم، اصلا ما نمیخوام پاک بشه بابا، خیرشو خوردیم. شما از این به بعد لطف بفرما لباس نجس تن من کن، هیچ اشکالی هم نداره و منم با این لباس نجس تو نمازم میخونم. که مجبوری بیای مقدمات ولا تا بری تو مقدمات قوه واهمه میاد با عقل با مقدمات شرکت میکنه ولی نتیجه رو بعد میگیره، باز بیفایده، هیچ کار نمیشه. این از اون ظرائف این بحث قوه وهم و عقل ولذا میگه قوه واهمه در مقدمات با عقل موافق است و حکم او رو گردن میدهد در مقدمات و در نتیجه با او مخالفت میکنه. بعدم حالا تازه اینجا یه مقدار توسعه در تعبیر روی مبنای خودمون حرف بزنیم. بله اگر قوه وهم و خیال دوتا بودن، قوه وهم مخالفت میکرد با قوه عقل، اما قوه وهم همون عقله، عقل همین وهمه. پس این گرفتاری اینه که این وهم همین مقدمات رو میگیره زیغ نگاه میکنه، همین مقدمات رو همین قوه میگیره وسیع نگاه میکنه. شما بخوای او رو با مقدمات امر کنی هیچگاه نمیتونی دید زیغ او رو وسیع کنی، ایشون باز هم تو وسوسه میمونه، مجبوری که کلن بیای اصلا مقدمات رو برداری. خب ادراک معقولات و احکام اونها فوق حد این قوه است، قوه واهمه. قوه واهمه اونقدر چی نداره. ساعت چند دقیقه؟ 25 دقیقه؟ بله حالا چند دقیقه میخونیم که وقت اونجا رو داشته باشیم. ادر معقولات و احکام اونها فوق حد این قوه است، مراد این قوه یعنی قوه واهمه. آن عاقله، معقولات، آن کار قوه عاقله است، معقولات رو باید عاقله انجام بده و هر قوهی برای کاری است. چه وهم نامحسوس را بر مثال محسوس تصور می کند و عقل اون را باطل می داند. مثلا وهم اون چرا ادراک می کند قابل اشاره و وضع و دیگر احکام ماده می یابد و حکم می کند که هر چه قابل اشاره نیست موجود نیست، چنان که پیران خردسال و جوانان نابخرد دنیا زده. دیگه اینا فحشای علمیه، خیلی از اون آبداره، آبدارها. پیران خردسال و جوانان نابخرد دنیا زده و در ظلمات جهل فرو رفته ما بر این عقیدت وهم، همش گرفتاری قوه هستن اینطوری. چرا؟ برای اینکه چه چون چه در حد وهمند و پایبند موهومات، لذا شبان روزشون به بطالت میگذرونه. در دانشنامه گوید جناب شیخ وهمیات مقدماتی بوند باطل، ولیکن سخت قوی اندر نفس. اکثری مردم میبینید تو این بخش خیلی هم قوی هستن. حالا ولذا میبینید مردم در دشمنی ها در دوستی ها خیلی قوی هست. چرا؟ برای اینکه دشمنی دوستی اینو کاره وهمه، در بالا بردن پایین بردن مثلا خیلی اجتماع ناخودآگاه میبینی یک دفعه یه شایعه کل اجتماع رو به هم میزنه، میره یک نوشته کلن زیر رو میکنه میره، چون اکثر در حد وهم. عقل اگه باشه هزار جور شایعه هم بکنن عقل هیچ موقع اون مسیر خودش رو به هم نمیزنه، ولی هر جور هم شایعه بشه بگه خب حالا خیلی چیزا رو میگن اکثر هم لایعقل، یا عقل نداره حرف میزنه. تا ببینیم تا چه میشه، ببینیم واقعیت چیه، برویم ببین به حقیقت چی مطلب اینجوری میگن. خب بگن آه تمام مردم کوچه خیابون همه کشور میگن. خب میگن بگن و اکثر هم لا یعقلون. همین که میگن که دلیل نمیشه که ما ببینیم، شاید باشه شاید نباشه، بریم مقدمات رو نگاه کنیم ببینیم اصل قضیه چیه، دنبال کنیم. حالا میبینید یه نفری که فرض اطلاعاتیه، اون میبینی که نخیر به همین اندازه شایع کارو تمام نمیکنه، میگه اینقدر باید پیگیری بکنیم. خب این حرف از کجا در اومده؟ فلون کس گفته. خب خیلی خوب، بریم پیش فلون کس. آقا شما، من امروز داشتم کوچه میرفتم، یا آقای فلونجا تو مغازه، بریم اونجا تو مغازه این فلون کس ببینیم کی. میره اونجا در میره اونجا در نهایت میگه نه چیزی نبوده. هیچ موقع وای نمیسته عقل میگه بریم ببینیم سر چیه. ولی نه، اکثری چون در حد وهم و خیالن کافیه که یک کلمه حرفی به دهنشون بیفته. آنی هم میبینی در ظرف یک ساعت، یک حالا که مثلا تلفن شده، در ظرف یک ساعت میبینی سراسر کشور هم پخش میشه. چرا؟ چون قوه وهم و خیال. وهم و خیال زود ماشاءالله در این جزئی بینی ها خوب وسیع میکنه کار. ما وهمیات مقدماتی بوند باطل، ولی کن سخت قوی اندر نفس. هفت مشبهات. مشبهات مقدمات به قضایای مشبهات، هم باز برای مغالطه به کار میره. مقدمات مشبهی برای قیاس مغالطی به کار میره. مشبهات مقدمات و قضایایی باشند که به حیلت ایشان را چنین کرده باشند که حق نمایند و یا مشهور و مقبول و مسلم، در حالی که و نه چنین باشد. چون شبه اندازی یه حیله‌ای میکنه که یه جوری مطلب رو حق جلوه بده. بالاخره مطلب خودش رو حق جلوه بده. یا حق جلوه میده، یا مشهور جلوه میده، یا مقبول جلوه میده، یا مسلم. این مطلب همه قبولش دارن، شما قبول نمیکنین. و حال این که نه خیر واقعیت نداره. این چنین این میشه مشبهات. ولی کار مشبهات باز از مخیلات هنوز قوی تر. مشبهات از مخیلات هنوز سنگی قوی تره. یعنی هنوز باطل تره. برای اینکه میخواد بیاد یه چیزی رو یا حق جلوه میده، یا مشهور، یا مقبول، یا مسلم، ولی که هیچ کدوم نیست. اینم که در حقیقت مشبهات هم قضایای باطلی. ولذا این دوتا قضیه است که مغالطه درست میکنه. ولذا مغالطه همیشه باطله، مغلطه است. قیاس مغالطه همیشه باطل، هیچ به کار نمیاد. قیاس جدل خوبه، خب بالاخره انسان به جدل مینشینه دیگه. پیغمبرم خداوند به او فرمود که جدل کن و جادل هم بلتی، منتظر جدال احسن باشه. یه وقتی خدا نکرده کین تو زانه، یه وقتی چی نبود. همونجا هم که جناب امیرالمومنین سر عمرو ابن عبدود رو هم اگر میبرید درستم بود، خلاف نگرده بود حضرت، چون در مقام مخاصمه است و دشمنی. خب اگه حضرت یک کسی رو تو میدان جنگ به زمین بزنه او رو بکشه، خلاف که نکرده. اما همین که او توف انداخت، حضرت پا شد که یه وقتی جدال به غیر احسن نباشه، جدال احسن باشه. حالا غرض جدال بالاخره گاهی حق نشون میده. بالاخره دعوا، دو نفر با هم دیگر دعوا دارن، بالاخره به محکمه میرن و معلوم میشه که بالاخره حق با کیه دیگه. اینجور نیست که جدل ها همش باید. جدل باطل نیست، مگر جدالی که جدال غیر احسن باشه. ولی مغالطه هیچ موقع حق نیست. مغالطه همیشه باطله. ولذا میبینید که قوه واهمه مغلط بازی در میره. و فرمودید که چیز وهمیات برای مغالطه به کار میاد، و مشبهات هم برای مغالطه و هر دو جا هم باطل. من غلط بازی میکنه، هر چه روش تلقین هم بکنی بازم میبینی که در مقام وسوسش باز میاد مغلط بازی میکنه، باز دید کلی بینی رو با جزئی بینی رو به هم دیگر مخلوط میکنه، خلط میکنه. ولذا این دوتا گروه رو نجات دادن خیلی مشکل. اینا اونایی که بافتشون بر شبه اندازیه، یعنی همیشه سعی میکنن که یه جوری حرف بزنن که حق جلوه بدن، مشهور جلوه بدن، مسلم جلوه بدن. همه میگن دیگه شما قبول نمیخوای بکنی، ولی اینکه هیچ خبر نیست. اینها، این گروه، این گونه افراد رو آدم بخواد معالجهشون کنه خیلی سخته، خیلی مشکل داره. و اون گروه دیگری هم که در وادی وهمیات هستن که همیشه بین نتیجه عقلی با نتیجه وهمی مغلطه بازی میکنن، به خصوص طیف وسواسی ها را نجات دادن خیلی مشکل، این دو گروه را. ولذا همیشه میبینید اونا بیچارهایی که گرفتار وسوسه شدن، بله خیلی همت هم بشه اینا رو نجات بدی، بالاخره میبینی باز یه بقایایی هست، گرفتاری ها حل نمیشه، کمتر افراد حل میشن. نمیدونم حالا این چه مزاجیه، ناگهانی میفته تو این وادی، بالاخره مزاج، غذا باشه، چی باشه، مثلا پدر و مادر، نطفه، حالات، طبیعت، بافت ایشون در نظام عالم، چی میشه که اینجوری بار میاد، هست، خیلی عجیبه. فقط تنها راهش همینه که اصلا بیایید او رو کلن در اون بخشا از وادی تقلید بگیرید، اصلا هیچی اصلا بردارید. اگه یک کسی نمیتونه الله اکبر نماز شد درست با اصلا بگو الله اکبر نماز نمیخواد، اصلا تکبیرت الاحرام واجب نیست، نگو خیرش فرد وضو برای نماز بریم بگیم وضو رو برو هر جور، اصلا وضو نگیر نماز بکن، خیرش فرد. بعضی بیچاره ها خیلی گرفتار. روزی تو مدرسه فیضیه رفته بودیم وضو گرفتیم، بنده خدای طفلیه عبا و قبای خودشو گذاشت، حالا قبل از ما معلوم نیست که کی شروع کرده بود، ای بنده خدا چه گرفتار، دیدیم داره صورتشو میشوره و دیگه چه کارایی میکنه، تمام این موها همه رو داره کنه و میکنه که این زیرشو دست بکشه ببینه آب رفته یا نرفته. و ما وضو گرفتیم رفتیم و دیگه خیلی من حساس نشدم، رفتیم و نمیدونم یک ساعت دو ساعت مباحثه داشتیم، رفتیم کلاس حدود دو سه ساعت بعد برگشتیم دیدیم این بیچاره باز همون لبه حوض بایستده همینجور داره میکنه، ای خدای این خسته شده. و بیچاره این گونه افراد زله میشن، خسته میشن، اعصابشون هم خوبه، کار خودشون قبولم ندارن بازم میکنن، یعنی هیچ کار خودشون قبولم ندارن، نه اینکه مثلا احساس میکنه قبول. اینجا بود بهش گفت آقا جان اصلا ما خیرش خوردیم، خدا شاهد اصلا وضو نمیخواد، برو بی وضو برو نماز بخون. کی گفت از بود وضو بگیری؟ تو اصلا رساله خوندن درامه، تو اصلا رساله نباید بخونی، تو اصلا در وضو گرفتن تقلید نباید بکنی، برای تو حرام هست، اگر نکنن این بیچاره میشه. حالا اون ها رو بیچاره اون آخونده رو آدم نمیشه از این حرف در بیاره، برای اینکه اونا کتاب خوندن، اون کتاب خوندن اجابشون آ من با خونسه من گفتم واجب است تو این دقل واجب نیه آقا اینونه نمیشه، خیلی گرفتاری. اما وسوسه ها نجات دادن واقعا مشکل. تنها راه مبارزه عزیز من متقاعدش بکنید در خصوص اون عمل بهتر است، یا اون عمل را اصلا انجام نده، یا اگر میخواید انجام بده بحث طهارت و نجاست هست بهش بگید اصلا نجس نجس نیست، اگه ویل بکنن تازه وضو واجب نیست، تکبیرت الاحرام اصلا واجب نیست، نماز واجب نیست، از خیر خودن تو نماز نخون، ولی هیچی دیگه اون چه نمازیه، بیچاره وای میسته. یکی از دوستان، حالا اون روز اومده بودیم این صحبت پیش اومد، یکی از دوستان گفت ما یکی از دوستان داریم این بیچاره از اذان صبح وای میسته مثلا برای نماز ظهر تا غروب هوا داره تاریک میشه فقط میگه ال 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 الله اکبر، تا اکبرش هم نمیرسه همین ال ال میکنه وای میسته، با این اعصاب خورد میشه، پدر آدم در میاد اصلا، نمازم که نمیخونه دازه، تازه فرضم حالا که تو داری نماز میخونی الان این ولزالین این صراط 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 پنج بار ده بار داری میگی، بالاخره کدومی که از اینا واجبه؟ بعد ما بقیه همه بی خود دیگه، چقدر باید سجده صف درست کنه، چقدر باید بالاخره حرفای بیاد باطل داری میزنه، خدا فرمود یک بار بگو برو، حالا یه وقتی احیانا یه وقتی مثلا خب یه بار بگو دیگه دو بار بگو نیگه 500 بار بگی دیگه ال 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 این چی نماز شد است؟ نه برش بر نماز واجب خیلی گرفتار میشه. مشبهات این طوری، خیالات هم باز فرمایشات داره که طول میکشید. یا بخونیم 8 مخیلات غذایی هستن که مقصود در اونها بله اجازه بدید که عجله میشه. خدا اصلا عجله حرف نمیچی. الحمد.